من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. هدى و رحمتا للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم للآخرة هم یوقنون. نظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، انشاءالله در این ده شبی که بناست در این بیت محترم به مناسبت ابتداء ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر ابا ابراهیم علیه السلام و سپس و به اصل آنگاه بقیه ایام سرور آفرین شعبان سخنگویی، در حال چنین مقدر شد که آیات بینات سوره مبارکه لقمان رو محضر مبارک عزیزان مطرح کنیم. فرصتی بود که فرازهایی از این سوره رو، بخش خاصی رو در جمع بعض از دوستان فرهنگی مطرح کردیم، اما موقعیتی دست نداده بود که پس از سالیان خیلی دیر که مروری بر این سوره شده بود آیات اون کلن محضران بارک عزیزان مطرح شد. الان موقعیت مناسبی است و آیات هم سنخیت با این ایام دارد کاملا، لذا با استعانت از التاب حضرت باری تعالی انشاءالله آیات و بیناتی این سوره رو آغاز میکن. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. سوره مبارکه لقمان از سوری است که قبل از هجرت بر نبی مکرم نازل شده است، یعنی از سوری است که مفسرین اون رو مکی می دانند، در شمار سور مکی می دانند. و یکی از مشخصه هایی که در سوره های مکی است که در 29 سوره وجود دارد همین حروف مقطعه است که الف لام میم. در اینجا خداوند با سه حرف این سوره رو آغاز می فرماید. توجه دارید که اقوال و نظریات در این باب فراوان است و ما هم در مقامات مختلف شرح و بسط این نکات رو مطرح کردیم و علی کل نظریات در باب حروف مقطعه قرآن کریم متفاوت است. حتی جماعتی و گروهی از مفسران این حروف مقطعه رو از متشابهات قرآن می دانند، یعنی از مطالبی در قرآن کریم می‌دانند که درک اون به شناخت اون دشوار است و شاید خیلی هم پرداختن به اون رو مثلا اونچنان مورد نظرشون قرار نداده اند، که حتی قولی هم از مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی در تبیان در این باب داریم، در همون جلد اول صفحه 46 مرحوم شیخی اشاره می‌کنند به متشابه بودن حروف مقطعه در قرآن. اما مفسران دیگر آراء و اقوال دیگری هم دارند که شاید تا حدود 20 قول در این باب می شود که بندگاه همون قول روان مطلب رو خدمت عزیزان عرض کردم که محتمل است به لحاظ این که خداوند سبحان همیشه بعد از حروف مقطعه کلیت قرآن رو مطرح می کند. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. قاف و القرآن المجید. صاد و القرآن ذی الذکر. نون و القلم و ما یسترون. یاسین و القرآن الحکیم. نوعاً می‌بینیم همیشه بعد از حروف مقطعه حضرت باری تعالی کل قرآن رو مطرح می‌کنند. این تناسب از آن رو به این واداشته است که چنین گویند که خداوند اینجا در مقام تحدی است، اینجا در مقام به مبارزه طلبیدن است. خداوند سبحان حکایت آن است که اگر می‌توانید مثل قرآن بیاورید چگونه به این شیوه که فرمود الف لام میم قاف صاد میبینید قرآن تشکیل شده است از همین حروف. الف است، لام است، میم است، صاد است، قاف است. تلک آیات الکتاب الحکیم، آیات کریمه قرآن تشکیل شده از این حروف است. ما این حروف را تجزیه میکنیم، در دست شما میدهیم. اگر شما میتوانید چون قرآن بیاورید، مجموعه آیات بینات قرآن از 28 حرف الف با یعرب خارج نیست. با همین 28 حرف است که خداوند 6232 آیه این چنینی آورده. اگر شما هم میتوانید بیاورید. این یه نوع تحدی است و مبارزه طلبی است و تعجیز مقابلان و مخالفان قرآن و در این حال بیان کننده عظمت و اون اعجاز بودن کلام الهی. شاید در میان اقوام این قول بد نباشد و به هر حال یه مناسبت هایی و شاید مؤیداتی هم دارد. فرمود الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک اشاره است، اسم اشاره است. خب این اشاره‌ای که می شود الان به اصطلاح به شکل مؤنث است، به لحاظ این که به مشار الیهش آیات است و کلمه آیات هم از سیاق صرفی این جمع مؤنث است، با الف و تا آیه است، آیات شده است، لذا طبعا باید مؤنث اشاره بشود. و اونگاه یک کافی هم در آخر آورده است، تلکه شده است، اون کاف آخر نشانه بعد است. بنابراین باید اینطور معنا کنیم: الف لام میم تلکه آیات الکتاب الحکیم، آنها آیات کتاب حکیم است. این بحث رو در ابتدا سوره مبارکه بقره هم داشتیم که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، اونجا هم فرمود آن کتاب نه این کتاب. در اینجا میفهمد اون آیات نه این آیاتی که پیش روی شماست. آیا خود این که خداوند در اینجا اشاره به دور میکند و حال این که قرآن در میان دست و پیش روی مسلمانان است، چه سر و نکته در این نهفته است؟ خب طبیعی است این دوری که خداوند مطرح میکند این دوری ظاهری نیست، این بعد و دوری شعنی و مقامی است. گاه ممکن است کسی پیش ما باشد، در کنار ما باشد، اما از این حسن تا اون حسن فرقی شرف. ممکنه نزدیک ماست، ممکنه در کوی ما و در برزن ما میشیند، ممکنه به نفسی انت من مغیب لم یخلو من نباشد در میان ما باشد، اما در این میان بودن و این همسایه بودن، به این جغار بودن و این نزدیکی فیزیکی و ظاهری کجا و اون شأن و منقبت و موقعیتی که اون بزرگ دارد کجا؟ ممکنه کسی به ما به ظاهر نزدیک باشد، اما از جهت مقام و علم و فضل و تقوا و کرامت فرسنگ ها از ما فاصله داشته باشند. ظاهرا نزدیک است اما حقیقتا بسیار دور است از ما. این دوری دوری مقامی است، اون نزدیکی نزدیکی مکانی است. قرآن به ما نزدیک است اما نزدیکی مکانی دارد. اولی مقام و شأن و منزلت قرآن بس فی اوالاست. این بر ماست که خودمون رو به سعی و تدهیر و تلاش و کوشش و استمداد و توفیق طلبی از خداوند سبحان به صحافت مقدس قرآن گام به گام نزدیک کنیم و قدم برداریم تا فهم خودمون رو به مراتب عظیم فهم کلام الهی نزدیک گردانیم. لذا کلمه به شکل تلک آورده می شود، یعنی اشاره به دور می شود. فرمود تلک آیات الکتاب الحکیم، اینها آیات کتاب حکیم است. خب اینها آیات کتاب حکیم است. خود این مطلب رو بنده ارادی ندارد جمله رو همینجا عرض کنم که در مجموعه مطالبی که در این سوره وجود دارد ظاهرا مشخصه این سوره جوابیه است، یه پاسخ دندان شکن است به اون کسانی که اومدند پاره از معارضه ها رو در قبال قرآن قرار دادند، با اباطیل و با مطالب لهو و باطل خواستند رونق بازار قرآن رو بکاهند، یه مطالب لهوی رو و باطلی رو مطرح می‌کردند تا از شکوه قرآن کم کنند، که این رو در آیه پنجم و ششم خدمت عزیزان انشاءالله میرسیم، حال یا امشب یا فردا شب مطرح میکنم. من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، اینو انشاءالله شد. به لحاظ این که اونها با مطالب لهوشون و باطلشون خواستن رونق قرآن بکاهند، خداوند کل این آیات رو در منزلت و ارزش قرآن مطرح میکنند، کمون که خواهید دید. میرسیم به عالی ترین فرازها و از فرازهای قرآن کریم، اونجا که خداوند حکمت قرآنی مطرح میکنند. لقد آتینا لقمان الحکمه، آنگاه شروع میشه اون اصول حکمت در قرآن در 12 بند و 12 اصل تعلیم بشریت داده میشه که انشاءالله توفیقش خداوند عطا کنه خدمت عزیزان با هم مرور میکنه. پس بنابراین چون این چنین است، از همون اول محکم گفته شد تلک آیات الکتاب الحکیم. اینها رو با چه قیاس میکنید شما؟ اینها آیات کتاب حکیم است. حالا این کتاب حکیم یعنی کتاب خداوند حکیم، یا نه اینکه این حکیم اصلا صفت خود این کتاب است؟ کتاب حکیم، کلمه حکیم همان گونه که توجه دارید هم صفت خداوند است، از اسماء الله الحسنی است، هم صفت قرآن است، هم صفت خود خداست، هم صفت کلام خداوند سبحان است. ریشه کلمه حکیم از ماده حکمه می آید و خود لغت حکمه در معنا به معنای منع و جلوگیری است. احکم تو سفینه، هنگامی که کشتی رو از حرکت نابجا نگه می دارن، جلوش می گیرن، اینجا احکم تو سفینه می گوین. و اساسا نقطه به اصطلاح معنوس تره به ذهن عرض می کنم، گاهی بعضی از این حیوان ها هستن که چموشن، این اسبهای سرکش به اصطلاح آریزن قوی شاداب پرنشان، اینها رو نمیشه به سادگی با یه ریسمانی به گردنشون مهار کرد، لا سوار را میبرد در جا که خاطر خواه اوست. لذا طبعا بوده جور دیگه اینها رو مهار کرد. اومدن گفتن ما یه چیزی ببندیم به نهان و دندان این حیوان که اگر هر خواستیم هر خواستیم اراده کردیم نگاهش داریم. اوندن چیزی رو درست کردن، آهنی رو دسوی دهان این حیوان گذاردند و این رو سرش رو سوار کردن، محکم دادن دست سوارکار، گفتن اگر خواستی نگرش داری بکش، اگر خواستی حرکتش بدی به این شیوه تکان بده. نام این رو در پارسی لگام میگوین که گرفته شده از لجام عربیست. به لجام در کلام عرب میگن حکمه. حکمه حکمه یعنی اون مهاری که میگیرن معنا میکنن و نگه میدارن وقتی میخوان برد جلوش میگیرن. پس خود کلمه حکمه در لغت به معنای من است. هر چیزی که استحکام دارد، کاملا ممانعت دارد از اینکه در او مشکلی پیش آید، خللی درش وارد بشه، سلمه ای در او وارد بشه، لطمه ای بخورد، با اون چیز حکیم میگوید. هر چیز استواره، پا بر جای، بدون خلل، خلل پذیر بود هر بنا که میبینی به جز بنای محبت چه آری از خلل است، اون بنای استوار بدون خلل رو، شیء بدون خلل رو حکیم میگوید. اگر خداوند سبحان کتاب خودش را حکیم میگوید، کتاب حکیم به لحاظ این کتاب کتابی است که ممنوع است از این که در او فسادی باشد، ممنوع است از این که در او بطلانی باشد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هرگز بطلانی ندارد. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، هر سخنگو و هر گوینده نطاق مسلطی که باشد در میان بشر، هر انسان محقق مؤلفی باشد که دست بر قلم ببرد و تصنیف کند، تألیف کند، شما اگر 100 صفحه کتاب نوشته است، اگر 1000 صفحه کتاب نوشته است، امکان نداره 1000 صفحش در یه حد از ارزش باشه، در یه حد از استقامت و صلابت باشه. به اینجاش نشه ایراد گرفت، میتونه صفحه بعدش ایراد گرفت. اگر این کلمه رو نتونید مخدوش کنید، میشه بالاخره یه جای انگشت گذارد به این خدشش کرد. امکان ندارد، نبوده است و نخواهد بود در کلام بشر و در سخن بشر و در تعریف بشری چیزی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این اختصاص وحی است. سخن این که ریشه وحیانی دارد از خداوند سبحان، سرشار شده است و سرازیر شده است برای بشریت، چنینه. هیچ بطلانی در اون نیست، هیچ فسادی در اون نیست، هیچ خلل و ضعفی در اون وجود ندارد. اگر هم میبینیم بزرگان صاحب مصیبت امشب، وجود مقدس عبد صالح الهی ابا ابراهیم مبسل کاظم علیه السلام نیست چنین سخن میگن، چون اینها از همون منبع نوشیدند، اینها از همون پیمانه لبریز وحی خوردن که میتوانند سخن بگن که محکم و استوار بمانند. توصیه میکنم ما رو بناود آخر سخن از کنم خدمت عزیزان، اما چون شام شهادت حضرت عرض میکنم، توصیه میکنم به دوستان ولو یه مرتبه هم در عمرتون شده است، عزیزان به شیعان عزادار از خوصم میجرد، برید همین حدیث و لعقل حضرت موسی بن جعفر رو یک مرتبه هم شده در عمرتون بخوانید، یک مرتبه هم شده بخوانید. میخواهید مراجعه کنید اصول کافی کتاب و لعقل و الجه با ترجمه خوب، میتوانید مراجعه کنید به تحف العقول مرحوم ابن شعبه حرانی با ترجمه خوب در کلمات حضرت موسی میجرد. یه حدیثی دارد، آقا شاگرد ممتازش خوشام رو صدا زد است، گفت است بنشین بسرم، یا خوشام کزا و کزا، یا خوشام کزا و کزا. مجموعه این حدیث در خصوصیات عقل است. عقل چیست؟ چه اثری برای بشر دارد؟ هنگامی که لب می شود چه می شود؟ کار کرده عقل چیست؟ امتیازات عقل برای انسان چیست؟ تمام اینها رو وجود مقدس هست. موسی بن جعفر با عقل به کجا میتوان رسید؟ بدون عقل چه باید کرد و چه میشود بشریت؟ مطالب نقض عمیدی رو اونچنان مطرح میکند که تا قیام قیامت هیچ انسانی مستقنی از این مطالب نیست. این چه حکمت؟ اینها حکمتهای کاظمیست، اینها حکمتهای کاظمیست که از لسان دربار عبد صالح خدا حضرت موسی بن جعفر فراوش کرده. ریشش وحیه و الا اینطور ثابت نمیماند، و الا اینطور پایدار باقی نمیماند. پس بنابراین حکیم این معنا رو دارد. کتاب حکیم این اون کتابی که گویا حساری پیرامون اوست که هیچ باطلی بر او وارد نمی شود، مسئولیت کامل دارد و در درون او تمام مطالب نقض مؤثر وجود دارد. فرمود تلک آیات الکتاب الحکیم. از امتیازات این کتاب حکیم آن است که هدن و رحمتن للمحسنین. این کتاب هدن و رحمتن للمحسنین، خداست و رحمت است برای محسن. کلمه خدا خب هر حال اون جنبه اسم مستری یا مستری به عنوان عامل هدایت است. این کتاب هدایت است، موجب هدایت است و موجب رحمت است برای محسنین. دو صفت قرآن، هدایت و رحمت، که در اینجا خداوند مطرح کرد. این کتاب حکیم سراسر اون هدایت، یعنی این کتاب آمده است که راه زندگی به انسان نشان بده. نه لحب دروس، نه لعقب دروس، نه باطل دروس، نه گزافه دروس. این کتاب کتاب سرگرمی نیست. خداوند نازل نکرده که مردم سرشون گرم بشه با خواندن این کتاب، صدا ببرن صرفا. این کتاب خداست، یعنی اومده است قلقه های زندگی رو به مردم نشان بده، باز بشه. آمده است راه ها را از چاه ها برای بشریت نشان بده و ترسیم کند. اولین خصوصیت این کتاب هدایتگری این کتاب برای انسان هاست. خودن ره نشان میدهد، راهنمایی میکند انسان رو به کوی سعادت. بدون پال اون خودن و رحمتن، و موجب رحمت هست این کتاب. رحمت استمرار نعمت است. این کتاب هدایتی میکند، شما رو به گونه راهنمایی میکند که موجب مزید نعمت و موجب دوام و بقا نعمت بر شما باشد. این دو صفت کنار هم. یه نکته ای رو قبل از اینکه ادامه بحث رو عرض کنم به ذهن میارم. به هر حال همیشه ما به دو چیز نیاز داریم. اینی که واقعا ما راه رو از چاه تشخیص بدیم. کل زندگی انسان در گرو اینه. اون کسی که تو میدان تجارت از اول شروع کارش فهمید که بنا کارش بر چی باشه، راه رو تشخیص داد از چاه، این انسان میره قدم برمی‌داره، درست قدم برمی‌داره. اون مهربان پدری که مجموعه اطلاعات خودش رو خالصانه مخلصانه با محبت و با زبانی که قابل فهم و تفهیم بر فرزند عزیزشه، یا بنیه میگوید و فرزند رو مخاطب قرار میدهد، این پدر وقتی که سرخط رو به فرزندش تعلیم میکند و هدایت رو به این فرزند ارزانی میکند، بزرگترین خدمت رو به این عزیز دلش کرده است و بزرگترین میراث رو داده است. خیر و ما ورث الآباء الابناء الادب. بهترین میراثی که پدران به فرزندانشون میدن مال نیست، زر نیست، برود بدر و سر سوزنی زر نگذارد. خداوند کافی است و رازق است. گاهی بعضی این حالات برشون پیش میومد، مثلا یکم دلشون میخواست بسوزه برای بعضی ها، بعد پاسخشون دادن امیرالمومنین فهم دارین فرزندانی که بعد از تو میمانن عدو خدا هستن یا ولی خدا هستن. اگر اینها عدو به خدا هستن که تو داری برای اینها زحمت میکشی برای اینها بگذاری و بروی، برای عدو به خدا چی میگذاری؟ برای دشمن خدا چی میگذاری؟ میخوای تیر بدی در دست دشمن خدا؟ و اگر اینها ولی خدا هستن که تو نگران اینها هستی، آیا تو بیشتر نگران ولی خدا هستی یا خدا بیشتر نگران ولی خودشه؟ خدا بیشتر حمایت از ولیش میکند یا تو با این سرمایه ناچیزی که داری، یا اون کسی که لله ملک السماوات والارض؟ جای نگرانی نداره اگر اینها ولی خدا هستن، چی جوش میزنی سراب داری؟ این حساب این است برای علا کلم. حالا در باب عرض به خدمتون میرسیم انشاءالله خدمت عزیزان و سروران معظم در لابلای مطابق در خود حکمتهای لغمان نکاتی دارد که اینها بیشتر لذت کلام رو به انسان میده، در جای خودش انشاءالله تذکر میدن. این پدر هدایت خودش رو الان برای بچه تربیت کرد و بزرگترین خدمت رو هم به این فرزند خودش داد. اما بحثی که مطرح میشه اینجا، ظاهراً رهنمایی کردن به تنهایی کفایت نمی‌کنه. یعنی وقتی این پدر راه رو نشان داد، نیاز به اینه که جاهایی هم پیش میاد که اقدام کند، دست محبتش رو عملاً نشان بده. گاهی هم یه تقویت‌هایی بکنه، تنها به راه رو نشان دادن کار تموم نمیشه. مثلا میگم هر هدایتی نیاز داره بعدش چی بیاد؟ حمایت بیاد. باید هدایت باشد و حمایت باشد. خیلی زیبا خداوند فرمود هدن و رحمتن للمحسن. قرآن هم هدایت میکند هم حمایت میکند. خداوند سبحان با کلام خویش هم انسانها رو رهنمایی میکند، بعد هر کجا هم چه میمانند اگر خوی قرآنی پیدا میکنند خود قرآن حمایتشون میکند. خداوند با کلام خودش اینها رو ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، اینها رو هی به تعبیر عامیانه هلشون میده، این قرآن هی اینها رو سوق میده، به حمایت میکنه به سوی سعادت و کمال. منتها اینجا نکته‌ای که به ذهن میاد اینه که فرمود خودم و رحمتا للمحسنین، این قرآن هدایت و حمایت است برای محسنین. خب میبینید همون شبهه‌ای که اول سوره بقره هم وجود داشت که فرمود هدن للمتقین، ای بابا متوقع داشتیم حالا که وحی آمده است برای دست همه انسان ها بگیرد، چرا این وحی از آن محسنین است؟ چرا از آن متقین است؟ شاید غیر متقین بیشتر نیاز داشته باشند به این. چرا هدن للمتقین؟ چرا هدن للمحسنین؟ چرا از آن اینها است؟ روشن است هم تمام این موارد پاسخ یکیست. بله طبیعی است، خداوند بارها در کلام خودش فرموده است این کتاب است که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، این کتاب مال ناسه، پیغمبر الى الناس کافه، پیغمبر ناس هم یعنی تمام مردم. این قرآن هدن للناس برای تمام بشر آمده است، پس بنابراین مشخصه که همه مخاطب قرآن هم، نه گروه خاصی. بارها در قرآن یا ایها الناس میبینید خداوند همه بشر رو مخاطب قرار میده. اگر در موارد این چنینی میبینید این به لحاظ اینه که از اول قضیه روشن باشه، مردم بدانید ایها الناسی که مخاطب قرآنی، بدانید کسی بیشترین استفاده و حضرا و بیشترین بهره را از قرآن میبرد که ملتزم به تقوا باشه، هدا للمتقین. اگر خودتون رو متصف به تقوا کردید آن به آن استفادتون از قرآن بیشتر میشه. عجب نبود که از قرآن نصیبت نیست جز حرفی که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. گاه یک کسی به خورشید نگاه میکنه فقط گرمیش حس میکنه، چشمش نمیبیند. گاه یک کسی خورشید رو میبیند در حد توانش، گاه یک کسی رصد میکند خورشید را، رصد میکند خورشید را، یعنی تشخیص میده تو این خورشید چی وجود داره، چه مقدار هلیوم وجود داره، چه مقدار چی وجود داره، آنالیز میکنه تمام گازهای درونی این کره گازی مضاد این چنینی گداخته را. نسبت به قرآن اینطور میشه، متقین کسانی هستند که اینها فقط گرمی قرآن نمیبینند، نزدیک میشن به قرآن. خودم و رحمتا للمحسنین، قرآن اگر انسان متصف کنه خودش رو به احسان، اگر محسن بشه آن به آن قرآن بیشتر دست انسان میگیرد، لحظه به لحظه قرآن مددش فزونتر میشود به انسان. پس در نهایت روشن باشه کسانی بیشترین بهره را از قرآن میبرند که محسن و متقی باشن. لذا فرمود هدن للمتقین، هدن و رحمتن للمحسنین. پس این هم جواب این شبهه. اما خود محسنین، این رو از این بارها خدمت عزیزان که به طور کلی احسان دو شاخه دارد، احسان گاه احسان الالله است گاه احسان الالناس است. به طور کلی احسان اون خصلت نیکوی رو در وجود، نیک کردار بودن رو انسان در خودش زنده کند، کار رو نیک انجام بدهد، کار نیک انجام بدهد، این هم مقولات احسان است. منتها کل احسان بخش بر دو میشه، یه احسان در قبال حق، یه احسان در قبال خلق. همیشه احسان دو شاخه داره، محسنین در قرآن همیشه اینطور افرادی هستند، اینهایی که در قبال خدا و خلق احسان دارن. یک طرفش نمیشه، اون کسی که با خدا احسان داره. حالا احسان با خدا چیست؟ یک کلمه نگاه از کردیم، احسان نسبت به خداوند سبحان عزیزان در همین یک کلمه خلاصه میشود از فرمایشات معصومی، فرمودن آن که خدا تو را ببیند اونجا که میخواهد و نبیند تو را اونجا که نمیخواهد. اگر اونجا باشی که خدا تو را میخواهد و اونجا نباشی که خدا نمیخواهد باشی، این چه احسان؟ این به خودمون نگاه کنیم ببینیم کجا هستی. هرگاه در هر لحظه در زندگی اگر دیدید تو این شرایط، تو این معاملهی که دارید انجام میدید، یک مرتبه خودتون از خودتون خجالت کشیدید، ما چرا این معامله میکنیم؟ بشکنید این دستی که فعزن و به هر بر من الله و رسوله اومده، مستقیم داره اعلام جنگ با خدا و رسول میکنه و این معامله ربوی رو انجام میده. در یه نام جنگ با خدا میکنی چطور؟ پس میگی بس برو عقب،
دست بردار. یا احساس کردی در یه صحنه هستی الان با عصبیت، نمیدانم با غضبیت، با یه حالت خاص ایستادی مقابل حق و به لحاظ این که نمیدانم فرزند من است، به لحاظ این که همسر من است، به لحاظ این که مال من است، داری مقابل حق نیست. اینجایی که تو ایستادی هرگز خدا سر سوزن دوست نمیداره تو اینجا باشی. احسان اینه که انسان هر لحظه به خودش نگاه کنه ببینه آنجایی هست که خداوند میخواهد یا آنجایی است که حق نمیپسندد. این میشه محسن و مسیء در کلام بزرگان و در فرمایشات زوات مقدسه معصومی محمد و آل محمد. و اما انسان نسبت به خلق که باب گستردهی دارد که تمام شؤونات و تمام لطف به بندگان خداوند سبحان همه تو کلمه احسان خلاصه شده است. بعد از اینکه خداوند فرمود این قرآن هدن و رحمتن للمحسنین، بار محسنین رو میبندد این قرآن، آن با هم اینها رو هدایتشون میکنند، راه زندگی بهشون نشان، حمایتشون هم میکنند. اینها در زیر چتر قرآن قرار دارند. لطف قرآن عمیم است بر سر اینها فی الدنیا و الآخره. بنده این حدیث رو خاطر دارم یکی رو ماری خوندم خدمت عزیزان، یه اتاب رجل یوم القیامه، فردای قیامت انسانی رو می آورند. از احادیث مفصل و از احادیث محکم و قوی در باب قرآن، کتاب القرآن برای مجلسی دارد، سلف الاسلام کلینی هم دارد در کتاب القرآن، انسانی رو فردای قیامت می آورند. بعد مجموعه صحیفه فعلش رو به دستش میدن، حسناتش رو دستش میدن، مجموعه سیئاتش رو هم دستش میدن. وقتی تقابل بین اینها دیده میشه، بعد احساس میشه که نمیچربه خیلی بر هم، یک توازنی بین حسنات و سیئات پیش میاد. یه چنین حالتی هست. اونگاه فیعطا به صحیفتن، صحیفه سوم رو میارن که قرآن است. به اذن الله، به امر الله، حدیث مفصله، انتقن الله هست، خداوند به نطق در میآورد، کلام خدا سخن میگوید، کتاب میرسد که به دستر نسبت دستر در جناب قرآن سخن میگوید که پروردگارا این انسان نسبت به من چنین عمل کرد، با من اینطور بود. گزارش حال خودش رو قرآن میدهد، گزارش حال خودش رو قرآن میدهد که این انسان با من انس داشته است، مرتبط بوده است، بر حال من کرده است، این کار رو کرده است، چنین کرده است. اونگاه خطاب میرسد که عبدی، بنده من دستت باز کن، و اونگاه عطای الهی در دست قرار میگیرد. حدیث خیلی مفصله و خیلی زیباست. هم در دنیا حمایت میکند و هدایت میکند و هم در قیامت هدایت و حمایت میکند، رهنمون میکند به اونجا که جایگاه عیش ابد و لذت سرمد است. فرمود هدن و رحمتن للمحسن. حالا همینطور که عرض کردن که احسان دو شاخه داره، خداوند دو شاخه احسان رو مطرح میکند. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. محسنین کیان؟ الذین، این اومده از این موصول چی کار میکند؟ این موصول اومده محسنین رو تعریف میکنه خداوند. الکلام یجر الکلام، به دنبال هم میاد. الذین محسنین کسانی هستن که یک، عرض کردیم اینا احسانشون الالله هست، دوم الالخلق هست. یقیمون الصلاة، اولین چیزی که اگر این باشه همه چی هست. یقیمون الصلاة، اینها اقامه نمازشون درسته، اینها ارتباط با حق دارند و سمبول کامل ارتباط با خداوند بدون شک در تمام شرایع الهی صلات بوده. به ابراهیمش نگاه کنید، صلات بود. به موسی نگاه کنید، در صلات لذکری صلات بوده. به عیسی نگاه کنید، آتانی یا کتاب اوسانی به صلات و زکا صلات بوده. سمبول کامل خداگرایی و خداجویی و خداطلبی در مکتب تمام انبیاء الهی صلات است. در نزد مکتب اسلام و پیامبر گرامی ما هم صلات است. صلات. سخن از اقامه صلات است. خود کلمه اقامه یه معناش همون ادامه دایم خدا رحمت کنه این مؤذن های خوش ذوق قدیمی که اذان میگفتن خیلی مجره نداشتن که اذانشون رو تون بگن و زود اذان رو تموم کنن، نه اینا ذوقی داشتن، حالی داشتن، هر فقره‌ای رو که میگفتن یه چیزی هم اضافه میکردن به دنبالش با همون رجاءن، البته نه اینکه قاطی اذان کنن. حی علی الصلاه رو که میگفتن اقیمها و عدمها، عظیمها و عظیمها، و جعلنا من خیل صالح اهلا، و جعلنا من خیل صالح اهلا. خدایا این نماز را، حی علی الصلاه را، این حی، این شتاب را در وجود ما جایگزین کن. عظیمها و عظیمها، خدایا این را در وجود ما برپا کن و مستمر کن و ما را قرار بده از بهترین صالحان اهل صلاح. اینا میگفتن حی علی الفلاح حی علی الفلاح و هر فقری رو چیزی میگفتن. در خود اقامه ادامه وجود دارد عزیزان، یقیمون الصلاح یدیمون الصلاح، اونهایی که نمازشون مستمر است، اونهایی که نماز جایگاه خودشو در زندگی اینها پیدا کرده، اینها که تو تجارتشون نمازشون دیده میشه، دقت دارید؟ تو تعلیم و تعلمشون روح نمازشون دیده میشه، تو جهادشون نمازشون دیده میشه، تو اقتصادشون نمازشون دیده میشه، تو سیاستشون نمازشون دیده میشه. این میشه ادامه سلام یا بیمون سلام. اینا که تو همه جای زندگیشون مشخص اینها، چهره هاشون و وجود اینها اهل الصلاه هم یا بیمون سلام. این خوندن نماز نیست، بارها از کردیم، یک مرتبه خدا در قرآن نگفته است اقرا الصلاه، یقرؤون الصلاه نیست، قرائت نیست، بلکه آنیست که جان مطلب است، اون روح صلاه طلوع کردن است. منتها اقامه صلاه خوب طبیعی است که باید با شروطش باشه، تا کسی شروط صلاه را نیاورد که مقیم صلاه نمیگنش. و میدانید شروط هم دو گونه است، ما یه شروطی داریم، گاهی مثال عرض شده است خدمت عزیزان، الان بیان دیگه عرض میکنم، ما گاهی یه شروطی داریم که اینها رو میگن شروط الاجزاء، یعنی شما در حدی که میخواهید آبرها چوب نخورید، یک اقلی رو نشان بدید از خودتون، چوبتون نزنم به شما فردا اجابت نگم تارک السلام، در یه حد این چنینی. خب به هر حال شما اگر اینو میگن شروط الاجزاء، یعنی همین واجبات نماز رو شما عمل کنید، همین واجبات دیگه مستحبی هم نیاز ندارد به کناری بگذارید، و عرض به خدمتون دیگه حالا خیلی هم گاهی یه جایی نمازتون پرت شد دیگه بدون تو نماز هستید، وقتی نماز تموم شد میگن آقا چوبت نمیزنن، تو تارک و صلاح نیستی. اما این مقام اجزاء، یه چیز بالاتر از این داریم به نام مقام قبول. مقام قبول غیر مقام اجزاء است. مقام قبول مقام ترفیعه، نه فقط تنبیه رو برداشتن، نه فقط اسقاط تکلیف. یه وقتی شما میخواد یه کاری فلانی بهتون گفته، حالا ما اگه فردا از ما سوال کرد که آقا تماس گرفتی برای ما به فلانی، زنگ میزنید میگه خوشبختانه نیست فلان کسن، فردا آقا ما زنگ زدیم نبود، این میشه مقام چی؟ مقام اجزا. از این کارا زیاد میکنیم ما، این میشه مقام اجزا. اما مقام قبول چیه؟ مقام قبول یه که تلفن زد نبود، اشکال نداره میرم، اونم میشه میری میگه آقا فلان مؤمن از من این کارو خواسته است، تقاضا میکنم کارو انجام بده. شروع میکنید از خدمتتون از آبروی خودتون مایه میرید و تقاضا میکنید کار انجام بشه، این میشه مقام قبول. نماز مقام اجزا دارد و نماز مقام قبول دارد. مقام قبول نماز ترفیعه، اونجاست که از صلاتو معراج المؤمن، اونجاست که انسان با نماز عروج میکنه، اونجاست که انسان با نماز پر میکشه، پرواز میکنه، اونجاست که قدم به قدم با نماز به کوی سالکان و عابدان و عارفان پا میگذارد و به مقامات شامل نائل میشه. اونها مقام قبوله. شرایط اجزا همونهاییست که عرض کردیم، اما شرایط قبول اولین شرطش اخلاص. اگر سر سوزن اخلاص تو نماز نباشه، یعنی غیر اخلاص وارد نماز بشه، نگیم سر سوزن اخلاص نباشه، اگر سر سوزن غیر اخلاص وارد نماز بشه از خاصیت میخوابانش، مثل که سرکر بریزی تو عسل میشه فاتش میخواند از بین میبره. اگر غیر اخلاص بیاد تو نماز دیگه شرط قبول نداره. اگر تقوا نباشه، انما یتقبل الله من المتقین، اگر خشوع نباشد، خضوع نباشد، اگر حضور نباشد در نماز، اون حضور ولیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو، مقداری از نماز قبول است که در اون توجه باشه. چهار رکعت نماز خواندید، شش تا دور کشید، هفت تا دور کشید، 30 ثانیه‌اش متوجه بودید، همون 30 ثانیه‌اش قبوله، ولی شش تاش خاطرش مونده است. اینها شرایط قبول نمازه. و بدانید دست کردن ترفیع و اثر گذاشتن نماز در وجود انسان، اون اثر عرفانی حقیقی، در صورتی است که انسان شرایط قبول و اجزا رو با هم جمع کنه. اقامه نماز به شکل کاملش میشه این فرمود الذین یقیمون الصلاة، صفت دوم و یعطون الزکاة، و اینها ایتاء الزکاة داره. اون بود اول احسان الله، حالا احسان الالخلق دارد، در کنار اون حال خوشی که اینها پیدا کردن در ارتباط با خداوند سبحان و سلام، نکته دومی که دارن همین حال خوش با بندگان خدا دارن، ایتاء و زکاه دارن. باز نکته‌ای که بنده ارز میکنم در یعطون الزکاه، که کلمه زکاه مستحضرید مجموعه انفاقات مالی مجموعه انفاقات مالی مسلمان چه واجب اون چه مستحب اون رو در بر میگیرن، کلمه زکات قرآن زکات فقه نیست، معنای عام و گسترده دارن. زکات فقه چیزی است در قرآن، صدقه اسمش در قرآن. اما نکته که عرض میکنم اینه که یعطون از زکا فرمود اینها اون یقیمونه، اون خصوصیاتش بود. یعطون هم یه چیزی مثل یقیمونه، اینا قطاع زکات میکنه. اولا یعطون مثل یقیمونه مستمره، یعنی فعل مضارع است و دلالت بر دوام داره. اینا گاهی سردیشون نمیکنه، گاهی گرمیش میکنه، گاهی بدهن گاهی ندهن، گاهی بگویند مشکل این است گاهی بگویند مشکل نه، اینا به وظیفه‌شون عمل میکنن، مستمر عمل میکنن. یعطون دو، اینا ایتاء میکنن. اصلا ایتاء پرداخت کردنیه که انسان با جان کندن یکی براش نباشه. گاهی انسان چیزی رو میدهد اما از جانش میکن نمیده، جان میکنم و نمیکنم دل، یه چنین حالتیست. اینا ایتاء نمیده. ایتاء آنیست که انسان با طاع، با رغبت، با عشق، با شوق میگه تشکرم میکنه که از ما گرفتی، خیلی ممنون که از ما گرفتی، میگه و لذت هم میبره از این دادن، پرداخت میکنه و از این پرداخت یک حظ وافری میبره، یک شادی و شعفی در وجودش میاد. این میشه ایتا، این میشه ایتا. سوم، ایتا برخلاف اعطا پرداختیست که به دنبالش توقع هرگز وجود نداره. یعنی وقتی به شما گفتن انا اعطینا کالکوثر، بعد میگن فصل لربک ونهر، اگر کوثر بدن بعد میگن سله، چون اعطاء کوثر است. اما وقتی ایتاء میکنن دنبالش توقع نیست. یعطون از زکات. سبب این که اینها اگر هر چی میدن تو نیکی میکنه در دجله انداز، هر کس پشتشون نگاه نمیکنه چی از ما گرفت، تو لیست دفترشون نیست که فلان کس گرفته فلان کس نگرفت. اینا دیگه تو این وادی ها نیستن که توقع و طمعی داشته باشن اگر برای کسی هم خدمتی کردن، چون به طور کلی ها میدونن که اگر هر چه عمل کردن ان احسنتم احسنتم لانفسکم، این خودشون احسان کردن، احسانشون گریبانگی به خود این هاست، در دامن خودشون قرار میگیرد نه از آن کسی دیگه. فرمود و یعطون از زکا، این بندگان محسن فراوند که در زیر چتر قرآن قرار گرفتن، یه چنین احسانی را به حق دارن و چنین احسانی را. خب اینها به اصطلاح ما این یقیمون الصلاه و یعطون الصلاه، این حکمت عملی بود. به دنبالش فرمود و هم بالآخرته هم یوقنون، و اینها کسانی هم که این هم وسطی که میاد و هم بالآخرته هم یوقنون، دو تا هم پشتر هم میاد با یه جار و مجرور، این به اصطلاح فصلش میکنه، خیلی تقویت میکنه کار رو. اینها هم، این جماعت و این محسنین، ایشان به آخرت در اوج یقین هم. کلمه بالآخره همیشه در قرآن، الآخره میدارید یه صفتیه که موصوفش حضر میشه همیشه در قرآن، مثل دنیا. بارزن من ترلا انزکشنا، در قرآن کلمه الدنیا گاهی با موصوفش میاد گاهی فقط دنیا میاد. و عارضم من تولا انزکشنا ولم یره دلل حیات الدنیا، گاهی خداوند موصوف رو میاره گاهی نمیاره. الحیات الدنیا والحیات الاخره، کلمه آخرت یعنی حیات آخرت، و اینها به حیات و زندگی آخرت یقین دارن، یقین دارن. کلمه یقین اون اعتقاد جازم رو میگن که در جنابش دیگه شک و شبه ره ندارن. از عالی ترین و نابترین هدیه های خدا به انسان اینه که انسان به یه مطلب یقین داشته باشه. عزیزان اینه که داریم در لسان معصومین ازغنی حلاوت الیقین، ازغنی برد الیقین، خدایا اگر میشه زبی الحلاوت یقین به ما بچشان، اگر میشه خدایا خنکی و گوارایی و آسایش و آرامش یقین رو بر این سینه های ما وارد کن. فرمود اینا نسبت به آخرت یقین دارن و بالآخرت هم یوقنون، یعنی اینا اگر هر عملی انجام میدهند به آخرت یقین دارند. بالاخره عزیزان تا انسان پایان نگر نباشه، تا پایان یه مسئله براش مسلم نباشه، اصلا شوق به کار نداره. یعنی تا یه دانش آموز ما، تا یه دانشجوی ما ندونه که از این تحصیل چی گیرش میاد، دنیا گیرش میاد یا آخرت، از این درسی که دارد میکنه چی بهش میده، تا زمانی که به پایان این تحصیلش، تا زمانی که پایان این درس خوندنش یقین نداشته باشد و باوری نداشته باشد، شوق به درس ندارد، عشق به درس ندارد. تا زمانی که این آقای کاسب، تا زمانی که این آقای تاجر، به هر حال اون پایان امر براش مسلم الوقوع نباشد، نتونه دقیقا این رو تبیین کنه، تحلیل کنه، بمیره پایان کار رو. این شوق این کار رو ندارد. یه ورزشکار تا زمانی که اون نهایت کار رو نبینه شوق درش ایجاد نمیشه. و بالاخره ملاک الامر خواتیمه، ملاک کار پایان قضیه است. اون روشن شدن پایان امر برای انسان، اون هدف نهایی و قایی است که همیشه به انسان شوق میده، ذوق میده، انسان رو به حرکت وامی دارد، امیدوار میکند، دلگرم میکند. فرمود اینا با این کارهایی که انجام میدن و بالاخره هم یوقنو، اینا به پایان کارشون 100% ایمان دارن، اینها میدونن چرا این کارا رو انجام میدن، آگاهانه و عالمانه و با شوق و ذوق اقدام میکنن و بالاخره هم یوقنو و با یقین کامل و اعمالشون میبرن تا آخرت خودشون و آخرت دیگران، اینها یقین دارن، لذا استوار و محکم قدم برمیدارن، خوشنود و خرسندن به اعمالشون. و لا تأخذه فی الله لومة لائم، و هیچ سرزنش و ملامتی را هم نمیپذیرند. خب این صفات بسیار پسندیده بود که خداوند برای این محسنین مطرح کرد. اولئک که علی هدی من ربهم، کسانی که این چنینند اینها، اولئک که علی هدی من ربهم، اینا دیگه مستقرند، اینها بر هدایتی از پروردگارشان میباشند، علی هدی من ربهم. این جمله رو ببینید در سوره مبارکه یاسین میخوانید، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط المستقيم. يا رسول الله شما على صراط المستقيم هستید، شما بر صراط مستقيم هستید. کلمه علا رمز استعلا است در کلام عرب. وقتی کسی میاد بالای بلندی میگن زیدان على السطح، یه کسی نشسته است بالا میگن فلانان على العرش، اون بالا نشسته است. کلمه علا اینه که کسی رمز بلندی و بسته. فی رمز ظرفیت، الماء فی الکوز، آب در کوزه است. مثلا آب در کوزه، ما پشت نوان میگردیم، آب در کوزه است، الماء فی الکوزه. جلست و فی المسجد، نشستم در مسجد، فی رمز ظرفیت، علا رمز استعلاس. فرمود به پیغمبر یا رسول الله شما علا صراط مستقیم، نفرمود شما در صراط مستقیم هستید به الله، نه، شأن پیغمبر کجا که پیغمبر خدا میگه تو در صراط مستقیمی، پیغمبر خود صراط مستقیمه، پیغمبر خودش صراط مستقیم است. رضا فرمود علا صراط مستقیم، شما بر اوج، علا اون اختلا، شما بر اوج صراط مستقیم یا رسول الله هستید، شما الگوی کامل صراط مستقیمی هستید که از اینجا تا خود بهشت کشیده شده است. این همون صراطی است که از مو نازک‌تر است و از شمشیر برنده‌تر است، که از همینجا جلوی پای بنده و جنابانی است تا خود درب دوزخ یا درب بهشتی، همون صراطه. پولی نیست فردا که بزنم بگن از روش چید، نه، همینجا الان کشیدنش، همین الان جلو پای ماست اون صراط، اون صراط همینه، جنس رو نیست، صراط راه، نه پول، الان پیش روی ماست، مقابل ماست. پیغمبر علا صراط مستقیم، اینجا فرمود اولئک علا هدی من ربهم، نه اینکه این مؤمنین در هدایتند و از هدایت ده میبرند، نه، اگر کسی اینطور عمل کند علا هدی، این مسلمت بر هدایت هست، این استوار در هدایت است، اونم هدایتی که من رب بهه، هدایتی که از کوی دوست آمده است، که از تربیت الهی برخواسته است، من رب بهه، اولئک که علا هدی من رب بهه و اولئک که هم المفلحون. خداوند امضای موفقیت اینها میکنند و اینها کسانی هستند که مفلحند. کلمه مفلحون دو معنای عمده درش وجود دارد، یک کلمه فلاح از ظفر و بالمطلوب، رسیدن به خواسته، اینها به خواسته هاشون میرسند، اینها به خواسته هاشون میرسند کامل، هر خواسته مطلوب و معقولی که دارن اونها که هم المفلحو، اینها به مقصد میرسند، به خواسته میرسند. دوم چیزی که در فلاح وجود دارد، تو عرض کردم از مستحبات ماه رمضان سحوره، سحری خوردن، خود سحری خوردن مستحب است در رمضان. به سحری در کلام عرب مفلاح میگن، مفلاح یعنی چیزی که موجب میشه شما توان داشته باشید که تا افطار خودتون رو نگه دارید و صبر کنید. فلاح به معنای بقاه، مفلحون یعنی باقی، جاودان. اونایی که همون مفلحون، اینها به خواسته هاشون میرسن و با بقا و دوام، اینها با جاودانگی، با بقا و پایداری و فنایی ندارند، اونایی که همون مفلحون. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، که خب عرض کردم اول سخن خدمت عزیزان، این سوره اساساً به لحاظ این است که عده‌ای معارضه با قرآن کردن،
اومدن اباطیل خودشون به کنار قرآن مطرح کنن، غافل از این که شب پر اگر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد. حالا انشاءالله این بحث رو ادامه آیه از آیه 6 خدمت سروران معظم در ادامه گفتگو فردا شب تقدیم خواهم کرد. خوب امشب شب 25 ماه رجب مصادف است با شان شهادت وجود مقدس ابا ابراهیم موسی بن جعفر عبد صالح الهی. نکته بسیار مهمی که واقعا در حق حضرت موسی بن جعفر قابل توجهه، تو سه نکته باید کنار هم بگذارید، من در حد همین چند دقیقه ای که باید پایان بحث ارز کنم عرض میکنم خدمت هست. چند نکته را در کنار هم بگذارید، مطلب مهمی توش در میاد. یکی این که مدت امامت حضرت موسی بن جعفر از تمام ائمه هدات مهدیین بیشتر بوده، به استثناء حضرت ولی عصر عجل الله تعالی وجهه. به لحاظ این حضرت صادق که دوران طلایی علمی امام صادق 34 ساله، باز حضرت موسی بن جعفر یه سال بیشتر از ایشانه. یعنی 35 سال دوران امامت حضرت موسی بن جعفر است. از 55 سال اون شد. 35. یعنی توجه داشته باشید. و دوران امامت حضرت موسی بن جعفر برابر است، مصادف است، تقارن دارد با دوران شکوه کامل حکومت بن العباس، اوج اقتدار بن العباس که ای ابر در هر کجا که بباری بدم در ملک هارون الرشید میباری. قبلش اینطور نیست، بعد چند اینطور نیست. اوج اقتدار بن العباس برابر است، مصادف است با دوران امامت حضرت موسی. لذا چون در اوج اقتدارند، الان دیگه انسان همین توقع هم هست که بیشترین سختگیری ها و شدت ها بر وجود مقدس این امام و همام روا بشه و همینطور هم بوده است. ما قبل از موسی بن جعفر از بنی العباس این شدت ها رو نداریم در این حد. بعد از اینها ما حبس داریم اما سجن رسمی نداریم، یعنی تحت المحاصره و تحت الحبس خانه از عسکری از اتحادی، اما زندان رسمی گویا این قبائیست که این عبد صالح خدا لیاقت پوشیدن اون رو دارد و تحمل اون رو دارد. دوران امامتش طولانی، مصادف با بزرگترین هارون بن العباس، بزرگترین فرعون بن العباس هارون الرشید، مصادف با او و بزرگترین شدتها و خشونتها هم و لطمات هم طبیعیش که در این عهد بر حضرت موسی بن جعفر بود. از این اگر انسان توجه کنه بعد میفهمه جایگاه این عبد صالح خدا چیست. اون هم به گونه‌ای باشه که درون زندان کسی گفت آقا یه نامه‌ای بنویسید بدید به من، دارم برم بیرون زندان بدم به فلانی که یه قدری به هارون سفارش شما رو بکنه. از این جواب رو مکتوب امام رو خدمتتون عرض کنم. وقتی اینطور گفت امام فرمودن فلانی حدثنی ابی عن آبائه، پدرم از پدرانش برا من گفت ان الله عز وجل خداوند وحی کرد اوحا الى داوود، یا داوود وحی کرد به داوود، ای داوود انه ما اتصل عبد من عبادی به احد من خلقی دونی، بدان هر کسی از بندگان ما که اعتصام و پیوستگی به غیر خود من به بندهی و چیز دیگر داشته باشد و من حال او چنین بدانم نیست الا قطعت و انها اسباب السما و اسحبت الارض من تحته، تمام اسباب و راه‌های موفقیت شو تعطیل می‌کنم، هرگز من نامه برای شفاعت و وساطت به هارون الرشید نخواهم نوشت. عکسش رو می‌نویسم. قلم به دست گرفت، موسی بن جعفر نوشت آقای هارون الرشید بدان روز بلاء امروز من هارون گذشت، روز خوشی و شادی تو هم امروزت، همین امروزی که من نامه رو برات می‌نویسم بر منم گذشت، بر تو هم. من در زندان نمور دیجور تو امروز را گذراندم، تو هم بر روی اون تختت امروز را گذراندی، اما هارون بدان من و تو روزی مقابل هم نیستیم که اون روز پایان ندارد. امروز من و تو تمام شد اما ما روزی مقابل هم نیستیم که پایان ندارد. این منطقه یعنی زندانیش درون زندان. مگر از موسی بن جعفر هارون و هارونا رو به پشیزی ارزش برشون قائل بود که اینا بترسن؟ شما احساس نکنید از موسی بن جعفر یه زندانی بود است که ناله هایی از موسی بن جعفر را شما فقط اون ناله ها مال او به خدای اوست و الا آر ناید شیر را از سلسله، من نمی باشم زدوسم در گله، آر ناید شیر را از سلسله. از موسی بن جعفر درون زندانشم پشیزی قائل احترام نیست برای هارون ها، در اون اوج اقتدار است درون زندانش.
این نامشه، این جوابشه، این فرمانش از موسی است.
و واقعا که همین دوره و همین صبره، همین کزمه، همین اقتدار حضرت موسی بن جعفر در زندانه. ببین شما چرا این فکر نمی کنید؟ توجه دارید؟ الحمدلله ازان بنده اینو میگم که تاکید بیشتری باشد، خواهی میکنم تمام عرض بنده. شما نگاه کنید از موسی چند، شما یکیش خوندید در تاریخ، نمیدونم هارون یک کنیزی را فرستاد مثلا در روم زندان که ایزا حضرت بکنن. وقتی این کنیز آمد، بعد دیدن دارد آه فریاد میزنن، زندانبان آمد دیدی افتاده از پشت سر حضرت رو زمین و بعد ناله میزنن، زجه میزنن. این کنیزی که مثلا زن چی بود، از فاحشه بود، از چه بود، از مثلا برای ایزا حضرت اومد است. بعد کشین زندان بگید تو چی کار میکنی؟ گفت من پیش هارون برید تا مخوام به هارون بگم که ای ظالم این چیست رو درون زندانت آوردی. یعنی تموم شد دیگه شخصیتش رو حضرت درون زندان. از این صحنه ها زیاد داریم، کسانی که میومدن برای ایزا حضرت، حضرت درون زندان شخصیت اینها رو متحمل میکرد. مثلا الان مانند یوسف صدیق یا صاحبی از سجن شروع میکرد با انسان سازی درون زندان حضرت موسی بن جعفر. این بوده مرام این بزرگوار. و اگر همین کظم و همین صبر و همین دوران زجرآور حضرت موسی بن جعفر نمی بود، واقعا باور کنید که هیچ این دوران اقتدار بعدی امامت، دوران طلایی حضرت سامن الحجج و اون عقب نشینی مأمون، و اون مسائل پیش نمی اومد. همین صبر و همین شکیبایی و بردباری و این کظم موسی بن جعفر است. تحمل کردن زنجیرها است. السلام علی المعذب فی قدرش و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز به هلق الغیوت. همون حلقه های قید در دست و پای حضرت موسی بن جعفر است که کار شیعه را درست میکنند، و اون صبر و تحمل این امام همام. خب بنده یه جمله بگم، به استفاده کنیم بیشتر از مصیبت و شام شام شهادت است. از همین جا که نشستیم عرض سلام میکنیم خدمت ولی نعمت من وجود مقدس حضرت سامن الحجج و عرض تسلیت عرض میکنیم. میگیم یا ابل حسن آجرک الله فی مصیبت عبیک، به شما تسلیت عرض میکنیم، مصیبت پدر بزرگوارتون و شهادت پدر بزرگوارتون. شاید مثل فردایی بود که دیدند حضرت سامن الحجج اومدن درون خانه، ما با کسی سخن نگفتند، مستقیم رفتن نزد ام احمد بانوی است در خانه و گفتن ام احمد اون اماناتی که پدرم نزد تو گذارد به من بده. دیدن صدای زجه و شیوه این زن بلند شد، میدانست چیست. آخر اون چیزهایی که در نزد ام احمد بود، ام احمد بود چیزی نبود جز خلعت مبارک حضرت موسی بن جعفر و کفن شریفشون. یعنی ام احمد بدان دیگه کار تمام شده است، من باید کفن رو تحویل بگیرم برای اون که جسم نازنین آزرده مظلوم پدرم رو درون این کفن قرار بدهم و قصد و تدفین پدر بکنم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.